ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با هفتم ماه فوریه سال 2019 میلادی. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله یک ساعته، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید به چیزی بپردازیم که هیچ چیز هیچگاه و هیچ وقت بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از نخستین همکار فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید تیم‌های بسیاری در تلاش بودند تا امنیت جمهوری اسلامی را در آستانه 22 بهمن به چالش بکشند که همگی آنها شناسایی و دستگیر شدند. وزیر اطلاعات که در سفری به شوش در استان خوزستان رفته است در این باره توضیح بیشتری نداده است. آقای علوی تاکید کرده که نهادهای گوناگونی نظیر سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در شناسایی و دستگیری این افراد دخیل بودند. پیشتر حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که عده‌ای که او دشمن نامیده بود سعی دارند مراسم 22 بهمن امسال را برهم بزنند. با این همه مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران به هویت این افراد، زمان و تعداد آنها اشاره ای نکردند. در خبر دیگر، گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه و محرمانی دستگاه قضایی ایران است. گزارشگران بدون مرز در روز پنجشنبه اعلام کرد بخش مربوط به سالهای 1358 تا 1388 این مجموعه اسناد را بررسی کرده است. گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه نگار یا شهروند خبرنگار را راستی آزمایی کرده است. بر اساس این اسناد 4 تن از مجموع این افراد نیز اعدام شدند. بنابر اعلام این سازمان، با وجودی که در اسناد به مشخصات کامل این افراد، اتهامات و محل برگزاری دادگاه اشاره شده، اما هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه نگار بودن این افراد نشده است. در خبر دیگر، شبه نظامیان عراقی میگویند به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در خاک سوریه و در مرز این کشور با عراق حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه هشت شعبی مدعی است که بیش از 50 موشک به مواضع داعش در روستای باقوز در سوریه پرتاب کرده. گروه هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار و سوی ایالات متحده مورد تحریم است. روستای باقوز از معدود مناطقی در خاک سوریه است که همچنان گروه‌های افراطی کنترل آن را در دست دارند. نظامیان عراق بیشتر بارها به مواضع داعش در خاک سوریه حمله کرده بودند، حمله موشکی کرده بودند. با این حال شبه نظامیان عراقی که اغلب از حمایت ایران برخوردارند، به ندرت در خارج از عراق و در داخل خاک سوریه دست به عملیات نظامی زدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و بریم و ببینیم که همکاران چه ها برای شما گردآوری کردند. به نظر می رسد تلاش دوباره ایران برای فرستادن ماهواره دیگری به فضا باز هم با شکست روبرو شده است. افشا شدن یک پرونده قضایی ایران با حدود 2 میلیون نام ثبت شده در آن به وسیله سازمان گزارشگران بدون مرز.
فقط میخوام بگویم که کشف حقیقت آلام ستم دیدگان رو بهبود میبخشه و کمک میکنه به اجرای عدالت.
رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که معافیت برای خرید نفت ایران تمدید نخواهد شد و هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، میگوید.
پیشبینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از ساخت 3 ماهواره توسط متخصصان داخلی خبر داده بودند. ماه گذشته تلاش برای قرار دادن یکی از این ماهواره‌ها در مدار زمین ناموفق بود. حال آنطور که گزارش رسانه‌های غربی نشان می‌دهد، تلاش دیگری در این زمینه صورت گرفته که گفته می‌شود آن هم ناموفق بوده است، اگرچه این تلاش دوم از سوی مقامات جمهوری اسلامی به طور رسمی تایید نشده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و رادیو همگانی آمریکا NPR میگویند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره‌ای به فضا بفرستد، هرچند که به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. در تصاویر ماهواره‌ای که دیجیتال گلوب، شرکتی در کلرادو آمریکا، در اختیار اسوسییتد پرس گذاشته، نمای هوایی از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان در روز سه‌شنبه و چهارشنبه دیده می‌شود. بنابر این گزارش، در تصاویر اول یک موشک در پرتابگری در این مرکز قرار دارد، در حالی که در تصاویر بعدی خبری از موشک نیست، اما به نظر می‌رسد در اطراف پرتابگر نشانه‌هایی از سوختگی و حریق دیده می‌شود. رادیو NPR می‌گوید تصاویر یک مرکز تحقیقاتی دیگر در سان فرانسیسکو نشان می‌دهد که ایران احتمالاً به شکل ناموفق دست به پرتاب ماهواره زده است. NPR به نقل از مایکل المن، یکی از پژوهشگران مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در واشنگتن، می‌گوید تصاویر نشان می‌دهد موشک پیش از آنکه ناموفق باشد برای مدتی به حرکت خود ادامه داده است، اما برای اینکه به گفته او فهمید در چه مرحله ناموفق بوده به اطلاعات بیشتری نیاز است. مقام‌های رسمی ایران و رسانه‌های خبری داخلی نه گزارشی در مورد آزمایش یا پرتاب تازه ماهواره منتشر کردند و نه هنوز واکنشی به گزارش تازه رسانه‌های خارجی نشان دادند. حدود یک ماه پیش در اواخر دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود جمهوری اسلامی اقدام به پرتاب ماهواره پیام کرده، اما ماهواره بر با طی 2 مرحله موفق، به گفته او در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در نتیجه به مدار زمین نرسید است. آن پرتاب ناموفق با واکنش آمریکا و شماری از متحدان غربی آن و همچنین اسرائیل روبرو شده بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 25 دی ماه گفته بود این آزمایش نشان می‌دهد که ایران به دنبال دستیابی به قابلیت موشکی تهدید کننده است و این کار نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایران که معتقد است این قطعنامه در زمینه فعالیت‌های موشکی و ماهواره‌ای محدود کننده نیست، در این حال تأکید دارد که تهران بر سر برنامه موشکی خود با کسی مذاکره نمی کند و می گوید ساختار ماهواره و همچنین سکوی پرتاب ماهواره، ساختار فنی آن به لحاظ سرعت، برد و موتور با مشخصات موشک های نظامی تفاوت دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و امیدواریم که تا پایان این مجله شنیدنی همراه ما باشید. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز پنجشنبه در یک بیانیه اعلام کرد که با استناد به یک سند رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتواند تایید کند که دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در فاصله سالهای 1358 تا 1388 در کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. روز چهارشنبه دیروز سازمان گزارشگران بدون مرز با برپایی یک نشست خبری از به دست آوردن پرونده‌ای رایانه‌ای خبر داده بود که بر اساس آن اطلاعات و محتویات آن که در ایران ثبت شده میتوان از بازداشت‌ها، زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها در تهران پرده برداشت. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده که پس از به دست آوردن این پرونده کمیته‌ای تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی تشکیل داده. شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل معرفی شده و از او خواسته شده تا این اطلاعات واکاوی و راستی آزمایی بشن در کنار دیگر اعضای این کمیته. رادیو فردا در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده.
این یک سندی بوده که به دست سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده و اونها مشغول آنالیز این هستند و برای اینکه صحت بررسی و انطباقش با موازین بین المللی رصد بشود و برای اینکه جلوگیری کنیم از هر نوع سوء استفاده از این داده ها، گروهی تعیین شدند که نظارت بکنند بر عملکرد سازمان گزارشگران بدون مرز.
خانم عبادی، گزارشگران بدون مرز از پرونده قضایی ایران با حدود 2 میلیون نام ثبت شده نام برده. 860 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در فاصله سالهای 1358 تا 88 بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. بر اساس داده های این پرونده، این 860 نفر نامشون بدون ذکر شغل و حرفشون در این پرونده ثبت شده.
اینها اطلاعات خام است. میبایستی دونه به دونه سازمان با توجه به استفاده از متخصصینی که به کار خواهد گرفت اینها رو استخراج بکنه و ببینه که به چه شرایطی اینها کارشون انجامیده، اعدام شدن، آزاد شدن، چقدر محکوم شدن و ما نظارت میکنیم بر کار کارشناسان.
خانم عبادی، هدف از انتشار این پرونده افشا کردن و اخطار در مورد سرکوب اعلام شده به وسیله سازمان گزارشگران بدون مرز. آیا از دید شما این کمکی به روند تحقیق میکنه؟ احیانا قراره که تحقیقات بیشتری در ادامه در سطوح دیگری انجام بشه؟
ببینید، این یک سندی بوده که به دست سازمان گزارشگران رسیده و اونها این رو آنالیز میکنن و نتیجه داده ها میره به کمیساره عالی حقوق بشر. اونها حسب وظیفه‌ای که دارن باید وظایفشون رو انجام بدن. سازمان گزارشگران دادگاه بین‌المللی نیست، هیچ وظیفه دیگه ای هم غیر از بررسی و کسب اطلاع و انتقالش به مراجع ذی صلاح نداره.
گزارشگران بدون مرز بر اساس این یافته ها رفتار جمهوری اسلامی رو دروغ حکومتی خوانده و افزوده که همه اینها دانسته سازماندهی شده تا هم منتقدان وادار به سکوت بشن و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر فریب داده بشن و گفته که دستگاه قضایی تلاش کرده که حقیقت رو درباره وضعیت و اتهامات روزنامه نگاران دستکاری و یا بزک بکنه. در این مورد از شما بشنویم.
به عنوان مثال، نمایندگان حکومت ایران همواره اعلام کردند که در ایران آزادی مذهبی و هیچ کس به خاطر اعتقاد به مذهب بهایی زندان نرفته و حالا که در سندی که ارائه شده نشان داده می شده که به علت اعتقاد به مذهب بهایی تعدادی از جمله 7 نفر از یاران بهایی که سران جامعه بهایی در ایران بودن و موکلین هم بودن دستگیر شدن. یعنی اینها رو صرفاً به دلیل اعتقاد به مذهب بهایی دستگیر کردن. بعد دادستان یک سناریو ساخته که اینها از علی امنیت ملی کردن یا اینکه جاسوس بودن و اون سناریو در دادگاه اجرا شده و نظائر این اتفاقات متاسفانه زیاد افتاده.
خانم عبادی، شما به عنوان رئیس کمیته دیدبانی از استفاده از داده های پرونده ای که از دستگاه قضایی ایران به دست اومده، تصور میکنید که حال چه میشود کرد و چه تصمیمی دارید؟ شما خود حقوقدان هستید و در رابطه با حقوق بشر فعالیت میکنید. تصور میکنید که از دست مقامات جهانی چه کاری برمیاد؟
ببینید، رسیدگی به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر قواعد و ضوابط خودش رو داره. سازمان گزارشگران بدون مرز مسئول رسیدگی به این گونه مسائل نیست، فقط مسئولیت داره که به درستی بررسی کنه و این رو به مقامات مربوطه گزارش بکنه. ما به کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران مربوطه از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اطلاعات رو باید ارائه بدیم. همین، و اونها باید وظایف خودشون رو طبق آنچه که براشون تعیین شده انجام بدن.
خانم عبادی، تصور میکنید رسیدگی به نام 2 میلیون نفر که در این پرونده رایانه‌ای ثبت شدن چقدر به طول بیانجامه؟
این بستگی داره به امکاناتی که سازمان گزارشگران بدون مرز داره و اینکه از چند نفر کارشناس بخواد استفاده کنه. فقط میخوام بگویم که کشف حقیقت آلام ستمدیدگان رو بهبود میبخشه و کمک میکنه به اجرای عدالت.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
دستاوردهای این انقلاب بعد از 40 سال 5 میلیون آدم پناهنده و پناهجوه و 80 میلیون آدمی هستند که دران در فقر و در ظلمت زندگی میکنن. این دستاورده انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامیه. اون وقت میخوان توی 4 ماه درستش بکنن.
متاسفانه بعد از گذشت 40 سال از انقلاب هنوزم تنها صدا و راهکاری که از اپوزیسیون شنیده میشه موندن تو خونه و عدم شرکت در راه پیمایی 22 بهمنه. اما من به عنوان یه ایرانی از همه ملت شریف و ستم دیده ایران که این روزها بدترین روزهای زندگیمونو داریم میگذرونیم، خواهش میکنم که این بارم به خیابونا بیان. همگی پیر و جوون، زن و مرد، کوچک و بزرگ، این بارم مثل اوایل انقلاب به خیابون بیان. اما این بار نه به خاطر حکومت، بلکه به خاطر خودمون، به خاطر فرزندامون و به خاطر آینده ایران. بیاین همگی از فرصت آزادی و فراخوان حکومت استفاده کنیم و اعتراضات و نارضایتیامونو به گوش سردمداران برسونیم.
یک ایرانی که در خارج از کشور اقامت داره، میخواستم خطاب به جمهوری اسلامی بگم که مطمئن باشید که ما ایرانیای مقیم خارج از ایران لحظه به لحظه مسائل داخلی ایران رو مورد توجه قرار میدیم و درسته که ما اینجا هستیم، زندگی ما این طرف، منافع ما اینجا داره تامین میشه، اما مطمئن باشید که ریشه ما توی اون خاکمون، کشورمون و منافع ملیمون بسیار برامون مهمه و از تمام توانایی ها و امکاناتی که ما اینجا داریم استفاده خواهیم کرد برای تغییر این رژیم.
یکی از کارآمدترین شعارهای انقلاب 57 این بود خون بر شمشیر پیروز است و عالی هم جواب داد، هم ساده هم تحریک کننده. اما حال پس از 40 سال این شعار هم میتواند به خوبی جایگزین آن شعار شود که هم روشنگر است و هم انرژی بخش، و این است آن شعار: خرد بر خرافات پیروز است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم براتون راحت تر باشه که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122 و به خاطر بسپارید که همونقدر که در تمامی بخشای خبری رادیو فردا و در مجلات با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، یادتون باشه که دیدگاه‌های شما و صدای شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست و به همون اندازه ارزشمند. و اما بشنوید که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با شبکه NHK ژاپن از کشورهای مشتری نفت ایران خواسته که دیگر از ایران نفت نخرند. برایان هوک همچنین اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای برای تمدید معافیت 8 کشوری که پیش از این به مدت 6 ماه و تا فروردین ماه از تحریم نفت ایران معاف شده بودند ندارد. به گفته آقای هوک، هدف آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. مرداد قاسم‌فر در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس بین المللی مسائل نفتی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده که با توجه به وقایع ماهای اخیر در بازار نفت، آیا آمریکا خواهد توانست هدف خود را محقق کند؟
ببینید، علل اصول آمریکا قبل از اعلام این تحریم ها از ماه نوامبر به 8 کشور چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و ترکیه و ایتالیا و یونان معافیت از تحریم داد برای 6 ماه، ولی عملا بعد از برقراری تحریم ها از ماه دسامبر به بعد فقط 3 کشور چین و هند و کره جنوبی ادامه دادند به خرید نفت از ایران و 5 کشور دیگر عملا برداشتاشون رو تقریبا متوقف کردن. بنابراین الان مسئله این است که آیا با این فشاری که آمریکا میاره این 3 کشور چین و هند و کره جنوبی تسلیم خواهند شد یا خیر؟ بنده برداشتم این است که کره جنوبی ممکنه عملا به علت روابط اقتصادی عمده‌ای که با آمریکا داره از برداشت نفت خام ایران به کلی منصرف بشه، ولی چین و هند مسلما ادامه خواهند داد به برداشت نفت، ولی نه به میزانی که قبلا این کارو میکردن. همین اکنون هم برداشت چین و هند از ایران نسبت به سال گذشته مقدار نسبتا قابل ملاحظه کمتر شده. بنابراین پیشبینی من این است که صادرات صفر ایران عملی نخواهد شد، ولی مسلماً فشار اقتصادی به ایران بسیار سنگین خواهد شد، چون اگر هم چین و هند به برداشتشون ادامه بدن، با توجه به اینکه ایران با تخفیف‌های عمده نفتش رو می‌فروشه، درآمد نفتی ایران در سال جاری به زیر 20 میلیارد دلار تقلیل پیدا خواهد کرد. تازه قسمت عمده فروش به چین و هند بر اساس معاملات تعاطری است، یعنی پولش رو نمیدن، تبدیل میشه به پول چینی و هندی و ایران باید جنس از چین و هند بخره. ولی مسلماً گرفتاری های اقتصادی و مالی ایران دو چندان خواهد شد.
با توجه به این که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که با کاهش میزان صادرات نفت ایران از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری که در بودجه 1397 پیش بینی شده بود، ایران به شدت فاصله گرفته.
بله.
چه راهی ایران داره برای اینکه بتونه الان نفتش رو احیانا به بازار برسونه، یا اینکه پیش بینی شما این است که با شرایط فعلی هیچ راهی در واقع برای ایران متصور نیست؟
الان با توجه به اقداماتی که آمریکا عملی میکنه، فروش نفت ایران به هیچ وجه عملی نیست در بازار. چون ببینید، خریداران نفت کی هستن؟ کسانی هستن که صاحب پالایشگاه هستن. پالایشگاه متعلق به کیه؟ متعلق به شرکت های بین المللی نفتی است، مثل بی پی و شل و اگزان و انی و غیرزاده. اینا همشون با آمریکا معاملات اقتصادی و مالی بسیار کلانی دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند ریسک این رو بگیرند که آمریکا روی اینها تحریم‌های شدیدی برای عملیاتشون در آمریکا بذاره. بنابراین فروش نفت ایران فقط میتونه یک ارقام بسیار کوچکی به بعضی شرکت‌های در حقیقت دولتی آسیایی باشه. مثلا فرض کنید در مالزی یا تایوان اگر یه فروش کوچک، ولی اینها ارقامی است که درآمد نفت ایران رو به هیچ وجه به اون رقمی که در بودجه گذاشته شده نخواهد رسوند. و همونطور که بنده عرض کردم، پیشبینی من این است که درآمد نفت ایران امسال به زیر 20 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
ایران در تحریم‌های پیشین در دوره محمود احمدی نژاد یک راههایی رو برای دور زدن تحریم‌ها داشت. الان گفته میشه که همه این راه‌ها رو آمریکایی‌ها شناسایی کردند و بر اساس اون تحریم‌ها رو طراحی کردند.
ببینید، در گذشته شروع کردن بعضی از بانک‌ها به طور مخفیانه با ایران معامله کردن و نتیجه‌اش این شد که تعدادی از بانک‌ها جریمه های بسیار سنگینی پرداختند و دیگه از این به بعد مسلماً چنین کاری نخواهند کرد، چون میدونند که آمریکا دقیقاً تمام معاملات اینها را زیر ذره‌بین داره و نخواهد گذاشت که این کار ادامه پیدا کنه. و بنابراین من پیش بینیم این است که ایران با تنگنای عجیبی برای دور زدن این تحریم‌ها روبرو خواهد شد.
پرویز مینا، کارشناس نفت ساکن آمریکا، به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ایران در حال تخلیه پایگاه نظامی خود در فرودگاه بین المللی دمشق است. به همین دلیل با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه هستیم. ایلیا، به شما سلام میکنم و در این باره از شما بشنویم.
اله سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. شبکه خبری راشاتوده روسیه این گزارش رو منتشر کرده و گفته نیروهای ایرانی، یعنی نیروهای سپاه پاسداران، دارن خودشون رو آماده میکنن تا از پایگاه امداد رسانی نظامی در فرودگاه دمشق تا این پایگاه رو تخلیه کنن و به فرودگاه نظامی تیفور در استان هومس منتقل بشن. دلیلی که شبکه راشاتودهی بیان کرده برای این انتقاد، حملات هوایی پی در پی هست که اسرائیل انجام میده، محوطه فرودگاه دمشق رو هدف قرار میگیره تا به تحرکات نیروهای ایرانی در این منطقه پایان بده. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی در ایران و در سوریه تایید نشده، اما باستاب رسانه‌ای پیدا کرده از چند ساعت پیش در رسانه‌های منطقه و همچنین در بعضی از رسانه‌هایی که مرتبط با امور منطقه هستند. البته فرودگاه نظامی تیفور در استان هومس هم دو بار مورد حمله قرار گرفته که اوایل سال گذشته بود خبر رسید که این پایگاه، حمله هوایی اسرائیل به این پایگاه منجر به کشته شدن دست کم 7 تن از مستشاران نظامی ایرانی شده، اما گفته میشه پدافندهای هوایی سوری و روسی در این پایگاه الان مستقر شده.
ایلیا، مشخص شده از این پایگاه چه استفاده هایی میشده؟
در این باره روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده، گفته این پایگاه محلی بوده برای هماهنگی عملیاتی که ایران انجام میداد، چه نیروهای وابسته به ایران و چه دولت سوریه. نیروهای دولتی سوریه در اونجا هماهنگی های انجام میشد، علاوه بر اون اونجا انبارهای برای اسلحه و موشک هم وجود داشت یا داره، حالا مشخص نیست اگر منتقل شده باشه یا اصل خبر هم از سوی منابع خود سوریه و ایران تایید نشده. و همچنین دو مخفیگاه زیرزمینی هم بوده در این پایگاه که ازش استفاده می شده برای مخفی کردن اسلحه و حتی فرماندهانی که حضور داشتن تا در معرض حملات هوایی احتمالی اسرائیل قرار نگیرن.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دو ماه مانده به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در اسرائیل، همه احزابی که ده ها سال است در صحنه سیاست این کشور فعالیت می کنند، پا به پای شمار زیادی از احزاب تازه تشکیل شده در این دوره در تلاشی کم سابقه با هدف غلبه بر لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، کنار زدن او را از قدرت جستجو می کنند. جنبش لیکود روز چهارشنبه انتخابات داخلی خود را برگزار کرد. اعضای رسمی این حزب فهرست نامزدهای مورد نظرشون رو برای دوره بعدی پارلمان انتخاب کنند. آخرین تحولات و ارزیابی صحنه انتخابات اسرائیل رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
در 10 نفر نخست از فهرست انتخاب شده در حزب لیکود، 9 تن چهره هایی هستند که از حامیان عمده آقای نتانیاهو و وزیران وفادار به او در همه سالهای گذشته بودند. اما حضور گیدون سار، وزیر پیشین که مهمترین رقیب داخلی نخست وزیر از پس از بازگشت آقای سار به دنیای سیاست بعد از 4 سال کنارگیریش محسوب می شد، تا حدی شاید نشان از کاهش نفوذ آقای نتانیاهو در صدر قدرت لیکود داشته باشد. در میان حزب کارگر که از آغاز وجود کشور اسرائیل چند دهه از پایه‌گذاران و تشکیل دهندگان دولت‌های اسرائیل بود، ولی در دو دهه اخیر در روندی مستمر با فروپاشی روبرو شده، اوائل هفته آینده انتخابات داخلی خود را برگزار می‌کند تا نمایندگان اصلیش را برای دوره بعدی کنست برگزیند. با وجود این، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فروپاشی حزب کارگر در این دوره کم سابقه تر از گذشته خواهد بود و در بهترین حالت ممکن است تا 6 کرسی از 120 کرسی کنست را به دست آورد. ظاهراً رقیب اصلی در این دوره از انتخابات سرلشکر بنی گانتس 59 ساله است که تا 4 سال قبل رئیس ستاد ارتش بود. او حزبی با نام استحکام اسرائیل تشکیل داده که در نظرسنجی ها بخت بلندی برای آن ارزیابی می شود و هیچ بعید نیست با وجود تازگی موجودیت حزبش تا 20 کرسی و حتی بیشتر را نیز از آن خود کند. در این میان کاخ سفید چهارشنبه تاکید کرد نشر عکسی از نتانیاهو و دونالد ترامپ در صفحه توییت رئیس جمهوری آمریکا نشان از دخالت آقای ترامپ در انتخابات اسرائیل نبوده. نتانیاهو در روسا و هفته‌های مانده تا انتخابات به هند، روسیه، لهستان و حتی چند کشور عربی از جمله مراکش می‌رود و همزمان شواهد نشان می‌دهد تلاش خواهد کرد تا ستاره اصلی نشستی باشد که هفته آینده در ورشو با میزبانی آمریکا برای بررسی صلح و ثبات منطقه خاورمیانه تشکیل می‌شود. از سوی دیگر اما دادستانی اسرائیلی ظاهراً عزم خود را جزم کرده تا علیه نتانیاهو دست کم در یکی از 3 پرونده‌ای که او در سالهای گذشته در ارتباط با آن از سوی پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود که فرخواست صادر کند. هرچند صدوره که فرخواست علیه سیاستمداری که در جستجوی ادامه رهبری این کشور است سابقه نداشته، اما رقیبان این دولت مرد 69 ساله نیز اتفاق نظر دارند که کسی مانند او قادر نیست از هر رخدادی بهره گیرد و بر افکار عمومی به سود خود اثر بگذارد، حتی اگر صدور کیفرخواست باشد. اگر محاسبات لیکود درست از آب درآید، که تا حد زیادی نیز شواهد در صحنه این را نشان می‌دهد، آقای نتانیاهو و حزبش همچنان تشکیل دهنده دولت بعدی خواهند بود.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و نوبت این میرسه که بریم و سری بزنیم به دنیای سرخط خبرها. تصاویر ماهواره‌ای که روز پنجشنبه منتشر شدن حکایت از تلاش دوباره ایران برای پرتاب ماهواره به فضا دارند. رادیو آمریکا NPR میگوید این تلاش ناکام بوده. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده. بر اساس تازه ترین آمارهای بانک مرکزی، بدهی های بخش دولتی به این بانک به حدود 40,000 میلیارد تومان رسیده. فرانسه سفیرش در ایتالیا را از این کشور فراخواند. دخالت ایتالیا در امور داخلی فرانسه دلیل این اقدام عنوان شده است. شبه نظامیان عراقی میگویند به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه و در مرز این کشور با عراق حمله کردند. علی شریعتی از اعضای اتاق بازرگانی تهران میگوید با راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران، شرکت داروسازی دانمارکی نوردیسک در ایران پروژه راه اندازی کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید تیم‌های بسیاری در تلاش بودند تا امنیت جمهوری اسلامی را در آستانه 22 بهمن ماه به چالش بکشند که همگی آنها شناسایی و دستگیر شدند. و بالاخره آنکه رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان میگوید که سازمان او در صورت بروز جنگ از ایران دفاع می کند و به گفته او جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا تنها نخواهد ماند. خب دوستان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اینکه شما را به همکارم بسپارم، اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. تنها کاری که باید انجام بدید گذاشتن پیام با صدای خودتونه و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه. رسوندن اون صدا و اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
حکومت دینی یا تئوکراسی، حکومتی که پای خدا را به میدان سیاست میکشد. تئوکراسی در لغت به معنای حکومت خداوند است. در ایران با انقلاب سال 1357 که این روزها در سالگرد 40 سالگی آن به سر می‌بریم، حکومتی اسلامی بر سر کار آمد. آیا این حکومت می‌تواند پاسخگوی نیازهای متکثر و متنوع جامعه امروز ایران باشد؟ وقتی یک دین حاکم است و خود را مجری قرآن می‌داند، تکلیف سایر دینداران چه می‌شود؟ تکلیف بی‌دین‌ها و بی‌خداها چه؟ صدیق وزمقی، اسلام‌پژوه، این هفته از تهران در برنامه ما شرکت کرده. او می‌گوید اسلام چیزی به نام حکومت ندارد و حکومت دینی به استبداد می‌انجامد. اما عزیز عزیزی که اسلام پژوه از افغانستان است، حکومت اسلامی را بهترین حکومت می‌داند و می‌گوید این حکومت تا زمانی که مجری احکام الهی است قابل اطاعت است. من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته هم با یک تابوی دیگر همراه شما. به تابو خوش آمدید. آقای عزیزی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز می‌کنیم با این پرسش که شما اساساً چه تعریفی از حکومت اسلامی دارید؟ حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است؟ آیا با وجود و تشکیل این حکومت موافق هستید؟ چه دلایلی براش دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یک ضرورت مسلم و مبرم است که از وقتی که انسان‌ها پا به جامعه مدنی گذاشتند، ضرورت به حکومت در احساس کردند و ناگزیر برای بررسی و ساز و برگ امور اجتماعی یک مرجع، یک نهادی را که از امور مردم و از اجتماع سرپرستی بکنه او احساس میکردن. و پیامبران الهی بیشتر برای امر تاکید داشتن تا امور اجتماع را تنظیم بکنند، چون اونا به منبع وحی متصل بودن. اصول و برنامه که از طرف الله برایشون داده شده بود، بر اساس اصول و برنامه کوشش کردند که امور و نظام اجتماعی را سر و سامان بدن. نظام اجتماعی یا نظام سیاسی اسلام با نظام های فردی و خودکامی که خود بشر یا خود انسان ها برای خود درست کردن کاملا متمایز است، چون در نظام نامی که انسان ها در طول تاریخ ساختن عیب و نقص فراوان مشاهده میشه، چون در اونجا میبینیم که فاکتورهای مانند زور، غصب، قلدوری و حتی پایمال کردن حقوق ضعفا شکل گرفت. اما حکومت اسلامی که به منبع وحی الهی سر و کار داره، جدا از این به جهت از اینکه اون برنامه از طرف کسی تدوین شده که تمام خصوصیات و خواسته های طبیعی و فطری و جسمی افراد بشر و مد نظر داره، از این جهت است که حکومت اسلامی به حکومت اطلاق میشه که منبع و مصدرش احکام الهی است، یعنی قرآن و سنت الهی است. حکومت مسئول اجرای دستورات شرع است که از طرف خداوند توسط پیامبران برای بشر نازل شده. هرگاه مردم در وجود حکومت نقص و عیبی ببینند که فاحش باشه، مردم این صلاحیت زیر دارن که پس حکومت رو پنج کنن جایگزین بکنن.
اجازه بدید که بریم به خانم وسمقی مهمان دیگر برنامه این هفته ما. خانم وسمقی، آقای عزیزی صحبت از این کردن که حکومت اسلامی بر انواع دیگر حکومت که انسان اون رو ساخته برای اداره جامعه برتری داره، از این جهت که حکومت قدرت و زور یک گروه خاص از آدم‌ها نیست. حالا تعریف شما رو از حکومت اسلامی میشنویم، ولی این سوال رو هم من دارم که خب همین تطبیق شرع و فقه هم باز به قدرت گرفتن گروهی میانجامد.
بله همینطور، من اساساً فکر میکنم که دین برنامه حکومت نیست و ادیان هیچ کدوم برنامه ای برای حکومت ارائه نکردن. ما خوبه که حتی برگردیم به خیلی قبل، یعنی بلافاصله پس از رحلت پیامبر اسلام، که نزدیکترین صحابه اون حضرت اومدن و به عنوان جانشینان پیامبر حکومت کردند. شما ببینید هر کدومشون بر اساس سبک و سیاق خاص خودش حکومت کرد. تنها برنامه‌ای که شما ببینید مدعیان و علاقمندان حکومت اسلامی و دینی در دست دارن همین قوانینی است که در فقه وجود داره و فقها اون رو تدوین کردن که به عقیده من اکثر قریب اتفاق اونها هم منسوب به اسلامه، اما برآمده از اسلام نیست. وقتی برگردیم به سابقه و پیشینه این احکام و دستورات، اینا از سنت گرفته شده، یعنی اینها در زمان اولین پیروان اسلام قوانین عرفی اونها بوده. خب در قرآن هم اگر قوانینی هست، مثلا مثل تازیانه زدن به زناکار، قطع دست سارق و این قوانینی که بسیار بسیار اندک و معدود هست، اینها هم ناظر بر عرف همون زمان بوده. امروز به هر حال توقعات مردم از دولت‌ها و حکومت‌ها بسیار متفاوت است. اساساً من حکومت و دولت رو یک پدیده بشری می‌دونم که با تحولات و تغییرات جوامع بشری هم شکلش تغییر می‌کنه، هم محتوا و برنامه‌اش متناسب با تغییر توقعات مردم از دولت‌ها. ادیان نیومدن برای اینکه برنامه حکومت به ما بدن یا حتی قوانین رو به ما دیکته بکنن، عقل بشری رو تعطیل اعلام بکنن. هر کسی اگه بخواد بر اساس دین حکومت کنه، بر اساس برداشت شخصی یا حد اکثر برداشت گروهی از اون دین میاد حکومت میکنه که اون وقت گروه های دیگه با اون مخالفت میکنن، مردم با اون مخالفت میکنن. چه کسی میتونه قضاوت بکنه که برداشت این فرد یا این گروه از دین واقعا همون چیزیست که دین میخواد یا نه؟
آقای عزیزی به شما برمیگردیم. نکات خانم وسمقی رو شنیدید. خانم وسمقی میگویند که خب هر گروهی بخواد متولی اجرای احکام شرع و فقه بشود، گروه دیگری ممکنه که اون رو اصلا به عنوان مجری شایسته نپذیره. وقتی شما میفرمایید که قوانین رو قرآن تعیین میکنن در حکومت اسلامی و حکومت اسلامی حکومت مجری قرآن هست، این مردم سالاری که خودتون هم ازش صحبت کردید چگونه اجرا خواهد شد؟
قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، میخوام یک اشاره به صحبت‌های محترم خانم وسمقی بکنم. پیامبران درست است که به شکل سیستم مدون که فعلا معمول و مرسوم است در جهان بشری و حکومت، پیامبران با این سیستم و با این چوکات منظم و مدون برنامه دانه حکومت تنظیم نکردند، اما در مجموع همون فاکتورها و مؤلفه‌هایی که حکومت فعلا مسئول اجرای از او هست، در زمان همه پیامبران و به خصوص در زمان پیامبر خاتم و بعد از پیامبر خاتم مورد نظر بوده و مورد اجرا بوده. تامین امنیت، تامین ماهیتاج اولیه مردم، رفق و فق امور زندگی و امور اقتصاد است. داشتن روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی و فرد و جامعه، بین فرد و حکومت، بین حکومت و فرد، اینها فاکتورها و مؤلفه هایی بوده که در طول مدت توسط پیامبران و حتی در زمان پیامبر خاتم اونا رعایت کردن و ایوی خودش نشان میده که پس دین تنها یک رابطه فردی یا شخصی بین انسان و خدا نیست. این فاکتورها وقتی در دین مورد نظر بوده، پس معلوم میشه که این جدا از حکومت نیست. و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم طوری که مثلا خانم وسمقی گفتن، من در حدی با ایشون هم نظر هستم. امور حکومت و امور اجتماع و مردم بر خود مردم تعلق داره. از این جهت است که حکومت در اسلام امر آسمانی نیست که بر مردم از آسمان کسی را موظف کرده باشند. منهای پیامبران بعد از این امر و این مأموریت برای خود مردم داده شده. مردم هم در انتخاب امیر خود یا پادشاه خود یا رئیس جمهور خود این صلاحیت و توانایی دارند که خودشان از بین یک جمع خوب بل اساس شورا و امرهم شورا بینهم انتخاب بکنند. احکام فقهی برخواسته از قانون مدنی اسلام است و قانون مدنی اسلام همه وقت در حال تطور و تکامل است. فقه اسلامی در حال تطور است.
این فقهی که میفرمایید در حال تطور هست، یا این احکام شرعی که ازش صحبت میکنیم، یا قرآنی که میفرمایید که حکومت اسلامی مجری اون باید باشه، به هر حال شامل احکام و دستورهای همونطور که خانم وسمقی اشاره کردن مثل قطع دست یا سنگسار در متن خود قرآن هم هست. حکومت اسلامی اگر قرار قرآن رو اجرا بکنه، خب بعد کامل اجرا بکنه، یعنی بعد بیاد همه اینها رو اجرا بکنه. حکومت اسلامی امروز وظیفش این خواهد بود؟ حکومت اسلامی مورد نظر شما
در اسلام خبری از این نموده که فقط مردم رو قطع دست بکنه و بالاخره زنا رو سنگسار بکنه.
ها در قرآن اومده آقای
خواهش عزیزی. میکنم من وارد میشم به این مسئله. اصلا آمدن قرآن یا احکام دین برای سنگسار و برای قطع دست نیامده. احکام اسلام برای از این آمده تا عوامل و موجبات و وسائلی که بالاخره جامعه رو به طرف فساد میکشونه، جامعه رو به طرف انحراف میکشه، یا هر وسیلی که بتونه سلامت و امنیت جامعه رو به هم بزنه، حکومت اسلامی وظیفه داره جلو اون رو بگیره. بعد این هدف نیست. حتی در مورد مثلا قطع ید، در مورد مثلا اجرای حدود، اینا شرایط بسیار سختی داره که حتی اگر در تاریخ اسلام هم نگاه کنیم، زمینه‌های تطبیقی از این در بعضی موارد متقربه به صفره. این احکام بسیار سختی گفته شده به جهت از اینکه تا مردم دست به دزدی بزنن. به طور مثال در مورد قطعیت بیعدد، در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک وقتی بود قطعی به وجود آمد، حتی همه حکم شرعی قرآن در او وقت تعطیل شد. احکام اسلامی شامل مسائل زندگی مردم است، رفاه است، اقتصاد است، امنیت است، سلامت است، آزادی بیان است، آزادی اندیشه است، تعلیم است. در این از قسمت های احکام اسلامی زیادتر توجه داره، نیست که فقط و فقط آماده باشه که اگر جای کسی تخطی کرد تو رو دستش قطع کنیم.
اجازه بدید من برگردم به خانم وسمقی. خانم وسمقی، در ادامه همین بحث که با آقای عزیزی کردیم، اخیراً بیانیه ای از طرف عده‌ای از روشنفکران دینی منتشر شده در مخالفت با حکومت دینی، که در اون صحبت میشه از اینکه مبنا قرار دادن احکام فقهی اینطور که در این بیانیه آمده که متعلق به قرون و آثار پیشین هست و با کلماتی مثل تعصب و جمود فکری از این احکام یاد شده و گفته که به تباهی و فجایعی خواهد انجامید، از جمله نکاتی است که به این دلیل صادرکنندگان بیانیه با تشکیل حکومت اسلامی مخالفت میکنن. آیا این احکامی که الان آقای عزیزی دارن میگن که بخش مهمی از اسلام نیست و اسلام چیزهای دیگری است، نه الزاماً این احکام، همین احکام مورد نظر صادرکنندگان این بیانیه است؟
ببینید، حکومت دینی همونجور که عرض کردم خب برنامه‌ای نداره و ما دلیلی نداریم که حکومت رو که باید در دست مردم باشه، بر اساس تصمیمات مردم باشه، بر اساس خرد جمعی باشه، همه اجزای حکومت از قانونگذاری، از قوه قضاییه، از اجرا و اخذ تصمیمات در همه حوزه‌ها، فرهنگ، هنر، روابط بین الملل، سیاست داخلی و غیره، همه اینها باید در حوزه اختیار مردم باشه، دلیلی نداره ما واگذار بکنیم به یک عده اقلیتی که متولی دین هستند. این به هر حال منجر به استبداد میشه. نکته‌ای که دوستداران حکومت دینی بیان میکنن، میگن که خب حکومت دینی و فقه میتونه پویا باشه، میتونه قوانین رو به روز بکنه. خب من همیشه حرفم این بوده، این بروز کردن قوانین رو شما اون وقت چجوری اسمشو میذارید قوانین شرعی و الهی؟ وقتی که یک گروهی به نام فقیهان با اجتهاد شخصی و بینش و دانش شخصی خودشون قوانین رو میان تغییر میدن و به اصطلاح اون رو بروز میکنن، بر چه اساس اسم اون وقت اون قوانین جدید رو میذارن قانون الهی و شرعی؟ چون یک فقیه استنباط کرده و اجتهاد کرده که دلیل نمیشه که ما اسم اون رو بذاریم قانون الهی و شرعی. امروز نهاد قانونگذاری در جهان هست، پارلمان هست، چه ضرورتی داره که همه این حوزه ها به فقیهانی سپرده بشه که دانشی در این حوزه ها ندارن؟ مثلا میگید که حکومت اسلامی میاد و جلوگیری میکنه از دزدی، فساد، ظلم. خب همه حکومت ها و دولت ها وظیفشون اینه. اتفاقا دولت های غیر دینی تجربه تاریخی نشون داده که خیلی بهترین کارها رو انجام دادن. احکام دینی و اسلامی اجبار بردار نیست. پیامبران هم هیچ کدوم نیومدن با زور احکامی رو، دستورات دین رو به مردم تحمیل بکنن. ادیان نیاز به قدرت سیاسی ندارن. حکومت‌های دینی که تلاش کردن اینها رو با اجبار به مردم تحمیل کنن، نهایتاً هم دین رو خراب کردن، هم به هر حال سیاست ورزی و مملکت داری و حکومت‌های دینی، کلاً سلسله حکومت‌های دینی چه در جهان مسیحیت چه در جهان اسلام موفق نشدن یک الگوی متفاوت سیاست ورزی که بر محور اخلاق باشه به جهان بشری، به جامعه بشری ارائه بکنن.
نکته هست که جزء پرسش‌های برنامه ما هم هست، اینکه این حکومت اسلامی آیا نمونه ای حکومت اسلامی که آقای عزیزی ازش صحبت میکنن، آقای عزیزی این پرسش رو با شما مطرح میکنم، آیا حکومت اسلامی که عادل هست و شما از اون صحبت میکنید و نماینده اکثریت مردم جامعه است، آیا نمونه هم در طول تاریخ داشته؟ چون اغلب گفته میشه که نمونه اون نه جمهوری اسلامی است، نه داعش، نه طالبان. کدوم یک از این حکومت‌های اسلامی رو میتونین در طول تاریخ نام ببرید که نمونه حکومتی باشه که شما از اون دفاع میکنید؟
حکومت اسلامی یک قسمت احکام اعتقادی دین است که اونا غیر قابل تجزیه و غیر قابل تغییر است و یک قسمت احکام معاملات است و مسائل حقوق مدنی و قوانین مدنی است. اون قوانین مدنی که برخواست از فقه اسلامی است همه وقت در حال تغییر و در حال تطور است. همونطوری که مثلا در کشورهای متمدن امروزی همه قانونهای اساسی دوره‌های قبل با دوره‌های امروز یکی نیست. این واقعیت امر ما می‌بینیم که در دوره خود رسول صلی الله علیه و سلم این نمونه و مثال اعلی بود. بعد از در دوره خلفای راشدین هر چهار خلیفه اسلام حکومت‌هایشان تمثیل بسیار درستی از حکومت اسلامی بود. یا مثلا حالا در حکومت‌های مثلا مدنی امروزی ما مثلا بهترین مثال مثلا مالزی رو می‌دونیم، ترکیه و معاصر ما می‌تونیم ببینیم. بله درست واقعیت امر است که امروز کسانی که دعوای خلافت اسلامی دارند مانند داعش، طالب یا القاعده یا حتی نظامی که در ایران تحت نام جمهوری اسلامی ایران است، یا مثلا پاکستان نوشته جمهوری اسلامی پاکستان، یا افغانستان نوشته جمهوری اسلامی، در هیچ یکی از این کشورها احکام اسلامی تطبیق نمیشه. بعضی از این کشورها مانند مثلا ایران حکومت است که اصل به نام از شکم خود کشیدن به نام ولایت فقیه و کسی که او را قبول نشه او را کافر و زندیق میدونه. این حکومت حکومت برخواسته از اسلام نیست.
خانم وسمقی در بازگشت به شما درباره نکته که آقای عزیزی در پاسخ به صحبت شما گفتند که لااکراه فی الدین داریم و قرار نیست که دین رو به کسی حکومت اسلامی اجبار بکنه، اما پرسش اینجاست که حکومت اسلامی اساسا در ذات خودش تا چه حد میتونه برای باورمندان به ادیان دیگر، سایر دینداران و برای افراد مثلا بی دین بی خدا حکومت عادلانه باشه؟ چون به هر حال در اسلام بحث کفر یا شرک مطرحه.
بله ببینید اساسا خب وقتی ما قائل به اجبار و اکراه نشدیم دیگه معنی نداره که حکومت بر اساس دین. خب در این صورت ما نمیتونیم با استفاده از قدرت سیاسی تصمیمات دینی رو قوانین دینی رو بر مردم تحمیل بکنیم. حکومت یک قرارداد ملی هست، یک تصمیم ملی هست بر اساس خرد جمعی و توافق جمعی. اگر بر اساس فقه که تنها برنامه حکومت دینی هست قرار باشه که حکومت بشه، همینطوره. پایه های فقه بر تبعیض استواره، تبعیض جنسیتی، تبعیض میان زن و مرد، تبعیض میان پیروان ادیان گوناگون. خب مسلمان بر اساس فقه برابر نیست با غیر مسلمان، حقوقش هم برابر نیست. اگه بر این اساس بخواد حکومت بشه، خب این تبعیض مانع بزرگی برای صلح، مدارا، زندگی مسالمت‌آمیز، انسجام و وحدت ملی هست در هر کشوری که بخواد بر اساس این تبعیضات حکمرانی بشه و قوانین بر این اساس تدوین و تصویب بشه. می‌فرمایند که حکومت اسلامی حکومت الهی نیست. پس این حکومت چیه؟ همین که ما اسم یه حکومت رو بذاریم حکومت اسلامی، همین کافیه برداشت‌های شخصی یه گروه رو منتسب بکنیم به اسلام، این کافیه. خب از همینجا این حکومت به پیامبر منتسب میشه، به خداوند منتسب میشه. شما ببینید حکومت‌هایی که پس از پیامبر تأسیس شد، حالا خب آقای عزیزی میفرمان که اینها عادلانه رفتار کردن، اما شما ببینین کشورگشایی هایی که در زمان جناب عمر ابن خطاب انجام شد و رفتارهایی که در همون کشورگشایی ها با مردمان اون کشورهای فتح شده انجام گرفت بر اساس اونچه که تاریخ داره بیان میکنه، اگه بخوایم داوری بکنیم با آموزه های اخلاقی قرآن و اسلام هم مطابقت نداره.
آقای عزیزی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من خواهش میکنم که شما دیدگاهتون رو جمع‌بندی بفرمایید با توجه به نکاتی که خانم وسمقی هم در این آخرین پرسش مطرح کردن در مورد الهی بودن حکومت اسلامی. به خصوص این پرسش وجود داره از شما که چطور این حکومت رو الهی نمیدونید وقتی که قرار هست که مجری متن مقدس مسلمانان باشه.
من منظورم این بود که در مورد انتخاب حکومت، این امری نیست که برای مسلمان ها از آسمان نازل شده باشه که فلان کس یا فلان شخص من جانب الله است. انتخاب خلیفه، انتخاب امیر، ای با دست خود مسلمان است که از بین جمع خود اما بهترین و برگزیده‌ترین از طریق شورا انتخاب بکنه. اما این نفری که بعد از این بر اساس انتخاب و رأی مردم انتخاب شد، این آدم مجری احکام الهی است. هرگاه این آدم بر مسیر و بر منهج قرآن و سنت عمل کرد، انمی حکومت، حکومت الهی قابل تایید و قابل دفاع و بالاخره قابل اطاعت است. بنابراین حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری فردی شخصی نیست که بالاخره مثل حکومت پاپ و حکومت کلیسا باشد. اون حکومتی است که مسئول اجرای قوانین شرعی و آسمانی در روی زمین است. هیچگاه با حکومت مدنی او در تضاد نیست.
خانم وسمقی، خواهش میکنم که جمع‌بندی کوتاه شما رو هم در پایان برنامه بشنویم در مورد حکومت دینی، لزوم حکومت دینی و اینکه آیا اساساً حکومت دینی شکلی از حکومت هست که در جهان امروز بتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه.
تمام حکومت‌هایی که به نام دین شکل گرفتن، به هر حال ادعاشون این بود که بر مبنای اسلام و آموزه های اسلام دارن حکومت میکنن. و خب این یک مشکل اساسیه، یعنی تفاوت برداشت و قرائت از دین. وقتی که یک متنی وجود داره که از اون برداشت های بسیار متفاوت میشه، خب ما اساسا نمیتونیم این رو منبع حکومت قرار بدیم یا حتی منبع قانونگذاری قرار بدیم. شما در طول تاریخ که به نام تاریخ اسلام نام گرفته، خب شما نمیبینید که حقوق زنان با مردان برابر باشه، حقوق غیر مسلمانان با مسلمانان برابر باشه، مثلا همون دیه غیر مسلمان با مسلمان برابر باشه. من عرض کردم منشأ این تبعیضات رو اسلام نمیدونم، به دلیل اینکه قرائت متفاوتی از اسلام دارم و میان فقه و اسلام تفاوت قائلم. حکومت یک پدیده بشری است، اون رو باید از دین جدا دانست. دین آموزه‌های اخلاقی و انسانی بسیار خوب و آموزنده‌ای در طول تاریخ برای بشریت داشته و داره، چه برای صاحبان قدرت و حکومت‌ها، چه برای مردم. همه رو دعوت به اقامه قسط و عدل می‌کنه. اما خب خودش متولی حکومت نمی‌تونه باشه. چرا؟ چون این انسان‌ها هستن که اون وقت می‌خوان به نام دین حکومت بکنن. خداوند یا ملائکه که نمیان روی زمین بر ما حکومت بکنن. یکی مثل طالبان، یکی مثل داعش، یکی مثل حکومت بنی امیه، یکی مثل قرون وسطا، حکومت کلیسا و و غیره، همه مدعی بودن و هستن که بر اساس دین دارن حکومت میکنن. یا جمهوری اسلامی، همه اینها مدعی بودن و هستن که بر اساس دین دارن حکومت میکنن.
بسیار سپاسگزارم عزیز عزیزی و صدیق وسمقی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.